أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا تخصیص عمومات به مخصص منفصل جمع عرفی است یا جمع عرفی نیست. مشهور بین متأخرین این بود که این جمع جمع عرفی هست مطلقا، ولی ما عرض کردیم نمی شود این مطلب را به طور مطلق پذیرفت، ولیکن در بسیاری از موارد ما در روایات که بررسی می کنیم می بینیم که تخصیص عمومات و اطلاقات به مخصص و مقید منفصل عرفی هست. این که عرض می کنم به طور مطلق نمیشه جمع بین عام و خاص رو عرفی دانست، مثال بزنم از کلام مرحوم آقای خویی و از کلام مرحوم آقای صدر، ببینید آیا این حمله ها عرفی هست یا عرفی نیست. مرحوم آقای خویی در شک در رکعات نماز یک روایت صحیحه ای رو مطرح می کنند، صحیحه صفوان: ان کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فاعد السلام. اگر نمی دانید چند رکعت نماز خوندی، وهم و گمانت هم به یک طرف نرفت که بنا بر آن بگذاری، نماز باطل است. مرحوم آقای خویی فرموده که این یک عامی است دال بر بطلان نماز در فرض شک در رکعات، و تمام موارد شکهای صحیح مخصص این عموم هست. هر کجا دلیل بر تخصیص این عموم نداشتیم، اصل اولی طبق این عموم این است که شک در رکعات مبطل نماز هست. ما این رو عرفی نمیدونیم که مولا با این که شکهای صحیح کم نیست، ولی به طور عام بفرماید که هرگاه شک کردی در رکعات نماز، نمازت باطل است. این رو ما عرفی نمیدونیم، ولذا میگیم این ادله شکوک صحیحه منشأ میشه که ما در مفاد این صحیحه صفوان بیشتر دقت کنیم. شاید مراد از ان کنت لا تدری کم صلیت شک در رکعات باشد، به طور شک محض که نمیداند یک رکعت خوانده است یا دو رکعت خوانده است یا سه رکعت خوانده است، که در رساله های عملی هم ذکر کردن: اذا کنت ان کنت لا تدری کم صلیت، اصلا نمیدانی چند رکعت نماز خوندی، نه اینکه شک کردی بین سه و چهار یا بین چهار و پنج یا بین دو و سه. نه، اذا کنت لا تدری کم صلیت، اصلا نمیدانی چند رکعت نماز خوندی. یا مثلا ما عرضمون اینه که اینجور برخورد کردن با عام و خاص عرفی به نظر نمیاد که شما بیایید بگید یک عام می‌داریم و این همه مخصص بر او وارد بشه و او رو تخصیص بزنه. این یک مثال. ما جمع تبرعی نمی کنیم، ما میگیم با توجه به این مخصصات عرف احتمال میده که معنای ازالم تدرکم سلید مطلق شک در رکعات نباشه، شک مطلق در رکعات باشه. حالا این یک مثال. مثال دوم، صحیحه ابن ابی عمر در باب خمس داره. عن ابی عبدالله علیه السلام الخمس على خمسه اشیاء على الكنوز والمعادن والغوص والغنیمه و نسی ابن ابی عمر الخامس. فرمود خمس در پنج چیز هست: کنز و معدن و غوص و غنیمت. ابن ابی عمر پنجمی رو فراموش کرد، ولی در مرسله حماد پنجمی رو که نام میبره ملاحه هست، که این هم یک قسمی از معادن هست البته. حالا بعضی ها احتمال دادن خمس حلال مختلط به حرام باشه، اومدن گفتن خب خمس ارباح مکاسب چی میشه؟ گفته شده که خود تخصیص میزنیم این عموم را به خمس ارباح مکاسب، و اینکه محل ابتلاء مردم خمس ارباح مکاسب است. بگیم خمس در پنج چیز است، بعد با مخصص منفصل بگیم و ششمی آن هم خمس ارباح مکاسب است. این رو ما عرفی نمیدونیم. ما میگیم یک فرقی باید بکنه خمس ارباح مکاسب با این پنج چیز. حالا برخی ممکنه بگن خمس ارباح مکاسب در غنیمت میگنجه، ولی این غنیمت ظاهرش غنیمت جنگیه، به قرینه اینکه در مقابل معدن و کنز و غوص و اینها قرار گرفته که اونها غنیمت بالمعنی الاعم هستن. پس این غنیمت در مقابل اونها غنیمت بالمعنی الاخصه، که همون غنیمت جنگیست. پس چرا خمس ارباح مکاسب رو نگفتن؟ یه نکتهی باید داشته باشه. عرض میکنم چون غنیمت بالمعنی الاخص و معادن و کنوز و غوص مطرح شده و نسی ابن ابی عمر الخامس، بعیده که اون خامس ارباح مکاسب باشه. اون خامس ظاهرن همون ملاح هست که یا خمس حلال مختلط به حرام که در روایات دیگه مطرح شده. حالا اون مرسله حماد که دیگه توش ارباح مکاسب نبود، اون داشت الخمس من خمسه اشیا فراموش هم نکرده بود. مرسله حماد است ولی مورد فتوای مشهوره. حالا ما بحث سندی نمی کنیم، ما میگیم این که برخی مرسله حماد یا صحیح ابن ابی عمر رو میخوان بگن تخصیص میخورد به خمس ارباح مکاسب، ما میگیم این عرفی نیست، باید یه نکته‌ای داشته باشه که خمس ارباح مکاسب رو نگفت. حالا نکتش چیه؟ احتمال داره خمس ارباح مکاسب مجعول توسط خود ائمه طاهرین علیهم السلام بود. ولی اینها مجعول الهی بودن که بعضی این رو احتمال میدن. به هر حال باید یک نکته‌ای داشته باشه. ما در حدیث لاتعاد هم عرض کردیم که ارکان نماز که منحصر به این پنج چیز نیست. تکبیرت الاحرام هم رکن نمازه، چرا اون رو نگفتم؟ باید یه نکته‌ای داشته باشه، ولی این نکته عرفیه که آقای خویی فرموده که تا تکبیرت الاحرام نگی وارد نماز نشدی، رو این حساب نگفتن. یا اون روایتی که دیروز خوندیم، لا یزر رسائم ما سنع ازشتن و سلاس خسال، که در متون اصلیه داره الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء، ولذا اون توضیح دیروز ما که اینها به عنوان فریضه بوده و بقیه مفترات به عنوان سنت بوده، تو این نقلی که در مصادر روایی هست نمیاد. ولی توجیه دیگر ما این بود که مفتر متعارف حلال رو گفتن. کذب علی الله و رسوله حرامه، مؤمن که نباید مرتکب حرام بشه. غی، احتقان، اینها در افراد مریضه، انسان سالم که متعارف هست که این کار رو نمی کنه. اما ارتماس فلما در بعضی از بلدان متعارف بوده، در عراق متعارف بوده، حالا در مکه و مدینه کم بوده. همین مقدار که یک نکته عرفیه داشته باشه همین کافی هست. مثال سوم بزنم از کلمات مرحوم آقای خویی. مثال اول همون عرض می شود خدمتتون که صحیحه صفوان بود در شک در رکات. مثال دوم هم این بحث خمس بود. مثال سوم اینه که آقای خویی در بحث حج راجع به کسی که مبیت به منا ازش فوت شده میفرمایند در صحیحه ایس آمده لیس علیه شی، در برخی از روایات آمده علیه شاتون. ما جمع عرفی میکنیم میگیم لیس علیه شی الا شات. ما میگیم این عرفی نیست. یه جا شما بگید چیزی بر او نیست، یه جای دیگه بگید باید گوسفند بدهد. بعد آقای خویی فرموده که نظیر این در بعض روایات اومده، لا یزر صائم ما سنع ازشتن و ثلاث خسال، با اینکه مفترات 10 تاست و این به تعبیر استاد آقای خویی اقوال عمومات بود که تخصیص خورد. نه آقا، این ها عرفی نیست. یک مثالم از مرحوم آقای صدر بزنم. مرحوم آقای صدر در مناسک حجشون، بله، ما لیس علیه شیئون رو قرینه معارض میگیریم با علیه شاتون، باید جمع حکمی بکنیم، یا باید هم بکنیم بر استحباب، یا بالاخره اگر قابل حمله بر استحباب نبود تعارض میکنن. ما این طور تخصیص ها رو قبول نداریم. مثالی هم از مرحوم آقای صدر بزنیم. ایشان در مناسک حجشون فرمودن که ما یک خطاب عام می‌داریم، حالا میتونید تعبیر کنید خطاب مطلق، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الحج، کسی که حج تمتع به جا می آورد گوسفند در گوسفند قربانی کند هر کجا که شد در هر مکانی، مخصص منفصل یا به تعبیر بهتر مقید منفصل آمد گفت که لا ذبح الا به منا. منا شبهه مفهومیه داره، برخی از مناطق مثل همون دامنه کوه دو طرف منا مشکوکه که این عرفن جزء منا هست یا نیست. ایشان فرموده این شبهه مفهومیه است، چون منا وضع خاص موضوع له خاصه. منا اسم یک منطقه است، نمیدونیم عرف اون زمان منا رو وضع کرده بود برای اون وادی و دره یا برای اعم از دره و اطراف دره که دامنه کوه دو طرف هست. شک داری میشه شبهه مفهومی منا. در شبهه مفهومی مخصص و مقید منفصل ما رجوع میکنیم و عام بگیم برو در همون مکان مشکوف زب کن، مشکلی نیست. آقا آخه این عرفیه، مثلا مولا بگه که در حج تمتع قربانی بکشید هر کجا که شد مانعی ندارد، بعد بگوید باید در منا ذبح کنید، این عرفیه؟ از این لا ذبح الا به منا کش میکنیم در مقام بیان نبوده. فهم از سعی سرم من الهد ما گاهی از این قیود کش میکنیم در مقام بیان نبوده اون خطاب عام و مطلق. بعد حالا بگذاریم از این که ما اشکال صغروی داریم و این موارد رو شبهه مفهومیه نمیدونیم، شبهه مصداقیه میدونیم، این رو انشاءالله بعداً توضیح خواهیم داد، ولی از جهت کبروی این اشکال به ایشان وارده که آقا واقعاً شما حالا برفرض شبهه مفهومیه باشه صفح الجبل برای منا، میخواید رجوع کنید به فمستهی سلام من الهد، اصلا عرفیسی؟ این کشف میکنه که در مقام بیان نبوده. کثرت مقیدات این عرفن کاشف اینه که اون خطاب عام و مطلق در مقام بیان نبوده، نه اینکه در مقام بیانه و یه قید میزنی. در حالی که روش آقایون اینطور نیست، ما به این روش ایراد داریم. باز برگردیم از آقای خویی مثال بزنیم. آقای خویی در بحث سفر فرمودن ما یک اطلاق و حالا اطلاق و عموم داریم که المسافر و یقصر مخصص هایی دارد که سفر هش فرسخی باشد، از اول قصد سفر هش فرسخی داشته باشید، سفر در معصیت نباشد، در اون حالا شما قصدتان از سفر سید لهوی نباشد. اینها مخصصات و مقیدات اون خطاب مطلق و عام هستند که المسافر و یقصر. واقعا این عرفیه یه خطابی بگن نماز در سفر شکسته است بعد این همه قید بزنن، یا این کشف میکنه که در مقام بیان نبوده. من منکر تمسک به اطلاق مقامی نیستم، اما به قول آقای زنجانی به اطلاق مقامی اینجا باید تمسک کرد که ما اگر شک کردیم در شرط زائدی برای قصد در سفر، خب هیچ کس هم نگفته اون شرط زائد رو، در هیچ روایتی هم نیست، به اطلاق مقامی تمسک میکنیم. اما کثرت مقیدات اینا کاشف از اینه که اون خطاب در مقام بیان نبوده، یا حداقل اصل عقلایی اصالت و کون المتکلم فی مقام البیان در این موارد مشکوک است جریانش. ما ادامون اینه، ولی منکر جمع عرفی بین عام و خاص منفصل فی الجمله نیستیم. عرض کردم در خود قرآن عام و خاص ما یه آیه پیدا کردیم، اونم که مشکلی نبود، آیه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، مخصصش هم بود که اونهایی که دخول نکردید به اونها فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، که این برفرض خاص متأخر باشه فرض غیر متعارف رو گفته، و اگر فرض متعارف هم میگفت چون زمان تشریع تمام نشده بود عرف میگفت خب شاید ناسخه اون عامه، فرق میکنه با مخصص های در لسان ائمه که احتمال عرفی ناسخ بودن اینها نیست چون زمان تشریع تموم شده. برخی از دوستان گفتن یه آیه دیگه هم هست، از زانی و زانیه فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، در یک آیه دیگر داره که در اما فاذا احسن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، که حد عمه زانیه 50 ضربه شلاقه. من عرض کردم این مخصص نیست، این حاکمه، اشکال نداره، حاکم مشکلی نداره، هیچ تنافی بین حاکم و محکوم عرف احساس نمی کنه، ناظر به اون حد مجعوله، میگه اون حد مجعول نصف میشه در مورد اما. ما بحثمون در عام و خاصه. بله در غیر احکام، در غیر احکام داریم، یه جا میگه که یوم لا بیع فیه ولا شفاعه، یه جای دیگه قرآن میگه که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، ولی اون مهم نیست، خطاب عام و خاص منفصل در احکام که مردم میخوان عمل کنن، و تأخیر بیان از وقت حاجت باعث میشه که مردم به خلاف واقع بیافتن، او عرفی نیست، و الا معارف رو تدریجا به مردم بیان میکنن. حالا یه جا بگن یوم لا بیع فیه ولا شفاعه، مردم به اشتباه میفتن، خب مردم معارفشون رو به تدریج یاد میگیرن دیگه، بعد یاد میگیرن که ولا یشفعون الا لمن ارتضا، و ما لکم علیهن من عدت تعتدونها، اونم ناظر به حکم عدت قبلا بیان شده، نه ما لکم علیهن من عده، یعنی عده نده، لا عدت علی غیر المدخول بها، این که حاکم نیست، مثل لا یجب اکرام العالم الفاسق، این حاکم نیست. خب بله ما نسبت به پس آیات قرآن مشکلمون حله، نسبت به مخصصات در روایات نسبت به آیات قرآن هم یا کشف میکنیم که اون خطاب قرآنی در مقام بیان نبوده، مثل کتب علیکم الصیام مفطرات زیادی در روایات ذکر شده، یا اینه که اصلا عرف انتظار داره از معصومین که تبیین کنن قرآن را، نزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. بله برخی از آیات مثل قل لا اجدو فی ما اوهی الی محرما علا طائم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیرا فانه رجس. بله این آیه عامیست که نمیشه گفت در مقام بیان نیست، و نیاز به تبیین هم عرفاً نداره، اجمالی، اجمال معمولا در مطلقات میشه، میگن در مقام بیان نبود، عام، اجمال عرفاً براش تصور نمیشه. واقعا اون ادله‌ای که میگه که ماهی بی فرس رو نخورید، در رندگان رو نخورید، حشرات رو نخورید، خرگوش نخورید، سگ متعارف نبوده اکلش در اون مناطق، خنزیر متعارف بوده و لذا سگ رو نگفتن. اما اینهایی رو که گفتن، اینهایی رو که دم مصفو متعارف بود اکلش، اینها رو که گفتن واقعا باید توجیه بشه. یک توجیه اینه که بگیم اینا حرام نبوی است، در روایت هم داریم که و حرم رسول الله السباع، حرم الله الخنزیر بینه و حرم رسول الله السباع. یا اینجور باید توجیه کنیم؟ نه دیگه، قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه، یعنی در حرام وحیانی نیست غیر از این چند چیز. اعتراض، نه اعتراض بود به افرادی که افتراءا علی الله می آمدن چیزهایی را حرام می کردن. هازا حلال و هازا حرام لتفترو علی الله، اون در مقام بیانی که چرا این کار رو می کنید. اما حرام نبوی جداست. یا اینجور باید توجیه کنیم، یا باید بگیم در اون زمان تا اون لحظه محرمات اینا که وحی شده بود اینها بودن. به اعتراض به مشرکین است که چرا از پیش خودتان چیزهایی رو حرام میکنید و به اسم خدا میگید، نسبت میدید و میگید خدا اینها رو حرام کرده، افتراء علی الله. مسلمین بعد از شنیدن روایات اهل بیت باید به عمومات و اطلاقات کتاب عمل کنن، حرام نبوی رو هم ببینن چیست، بعد اکتفاء به قرآن که نباید بکنن. ما آتاکم الرسول فخذوه، کلام پیامبر رو هم باید اخذ کنن. و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب اما و این توجیه های دیگر که آقا تخصیص خورده، ما من آم من الله وقت خوست، قل لا اجد فی ما اوهی الیه محرما علی طاعم یطعمه، چند تاشو قرآن گفته بقیهش هم روایات گفته، تخصیص بدون نکته عرفیه، ما اینو قبول نمی کنیم. عرض کردم پس ما نسبت به عمومات کتاب مشکل نداریم، چه تخصیصش از کتاب باشه که یک آیه پیدا کردیم، چه تخصیصش در روایات باشه که زیاد هست، ولی شأن ائمه و پیامبر تفسیر قرآنه. مگر اون عموم القل لا اجد که تا نکته عرفیه نداشته باشه، چون نمیشه بگیم نیاز به تفسیر داره، اینایی در مقام بیان عمومه، اون باید یک نکته عرفیه داشته باشه. اما راجع به روایات، راجع به روایات گاهی عام ترخیصی است، خاص الزامی است. عام ترخیصی است، خاص الزامی است، و تأخیر بیان از وقت حاجت هم میشه. واقعا عرفی نیست ما بگیم این خاص به وجوبش اخذ میکنیم و اون عموم رو تخصیص میزنیم. از کجا؟ این یک احتماله. یک احتمال هم اینه که این خاص حکم استحبابی باشه، یه وقت نص در وجوبه، لا بأس به ترک اکرام العالم، خطاب خاص میگه اکرام العالم العادل واجبان فریضتون، بله اون دیگه عرفاً نست در وجوبه. اما اکرم العالم العادل نه، چرا این اکرم حمله بر استحباب نشه؟ این که رائج شده در السنه که جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی، از کجا؟ از کجا؟ وقتی تأخیر بیان از وقت حاجت میشه، عرف میگه اگر شارع واجب کرده اکرام عالم فاسق رو، پس با اون خطاب عامش مردم به خلاف واقع افتادند، مدتها ترک کردن اکرام عالم عادل را و مصلحت ملزم ازشون فوت شده، میگه نکنه توجیه دیگر درست باشه و اونه که بگیم اکرم العالم العادل حکم استحبابی. میگه ما اینا رو میگیم، پس اگر عام متضمن حکم ترخیصی بود، خاص متأخره که بعد از وقت حاجت عمل به عموم عام صادر شده، متضمن حکم ظاهر در الزام بود. نه، ما جمع عرفی رو به این نمیدونیم که تخصیص بزنیم. ممکنه این خاص مراد ازش حکم استحبابی باشه. و اگر برعکس بود، باید ملتزم باشه. و اگر حکم استحبابیه دیگه، نه، اون که ترخیص بود ترخیص بود. اکرم العالم العادل هم حکم استحبابی اگه بگه فوت نشده مصلحت ملزمه. یه مستحبی بوده که شارع خلاف که نگفته، گفته لا بأس به ترکه. اگر بدانیم قبل از وقت حاجت به عمل به عام مولا گفت، مولا آمد امروز گفت لا بأس به ترک اکرام العالم، قبل از اینکه بریم بیرون گفت اکرم العالم العادل، اون بعید نیست، چون تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نمیاد. اونجا به قول مرحوم آقای سعد اگه ما بگیم این اکرم العالم العادل تر استحبابه، خب خلاف منهج عرف عمل کردیم که خاص رو بر عام مقدم میکنن، نه عام را بر خاص. ولیکن در جایی که اصلا کار مولا بر خلاف منهج عرف بوده، تأخیر بیان از وقت حاجت داشته، بیاییم بگیم مولا الغا کرد مردم رو به مفسده مخالفت با واقع، و توجیه کنیم بگیم شاید تزاحم داشته با یک مصلحت اقوا، یا نه عرف متحیر میمونه، میگه خب شاید این اکرم العالم العادل نص در وجوب که نیست، مراد ازش استحباب باشه. شک که میکنیم باید براءت جاری میکنیم از وجوب اکرام عالم عادل، این که اشکال نداره. و اگر برعکس شد، عام متضمن حکم الزامی بود، خاص متضمن حکم ترخیصی، این که اصلا استهجان نداره. اکرم کل عالم لا بأس به ترک اکرام العالم الفاسق. خب چی میشه؟ حالا مردم یه مدت عالم فاسق رو احترام کنن، حرام که نیست، حالا یا مباح یا مستحب. در زمان ائمه که احتمال نص نیست، زمان ائمه رو میگه، چه اشکال داره امام خطاب عامی که ظاهره در حکم الزامی است بیان کنه، خاصی که حکم ترخیصی است بگذارد بعد از 50 سال بیان کنه، چه اشکال داره؟ مردم بگن ما رو به خلاف واقع انداختی؟ خلاف واقع افتادی چه کردید مگه؟ یک کار مباح رو ترک کردید، به زحمت افتادید، اصلا بناء دین بر این است که مردم به زحمت بیفتن. حرج یه بحث دیگه است، مگه دین اومده تنپروری بکنن مردم به زحمت بیفتن؟ مصلحت در این بوده، قبیح و خلاف عرف نیست. بله، بعد معلوم میشه مستحب بوده نماز فرض کنید نافله شب، اما عمومش میگه نوافل بخونید در شبان روز 51 رکعت نماز بخونید، بعد بیان بگن که کسی که نوافل رو ترک کند اشکال نداره. نماز مغرب را قبل از زوال حمره مغربیه بخوانید، یه جا دیگه بگن که می توانید تأخیر بیندازید. خب یه مستحبی رو به لسان ظاهر در وجوب گفتن، گناه که نکردن که، خود شما همین کارا رو میکنید. مگه شما هرچی تعلیم میدید به دیگران که قصدتان تعلیم اونهاست، فرزندانتان تعلیم بهشون میدید، مستحبات رو میگید که پسرم بدان این واجب نیست. نماز که میخوانی دستانت را بالا بیاور بگو الله اکبر، ولی پسرم بدان دستان بالا آوردن واجب نیست. همینجوری هی این واجب نیست، این واجب نیست، سه بار سلام واجب نیست، سه بار تسبیحات اربعه واجب نیست، بعضی ها گفتن سوره واجب نیست. تازه این حرفا رو نزدید، نسل امروز ما اینجوره. میمونه قسم سوم که عام الزامی، خواستم الزامی مخالف. یجب و اکرام و کل عالم، یحرم و اکرام العالم الفاسق. اینجاست که ما اشکال میکنیم، میگیم اگر فرض متعارف بمونه در عام و اون فرض خارج شده نادر کل معدوم باشه، اب نداره، جمع عرفی. عرف میگه خب نظر به متعارف داشت، اما اگر نه، عالم 50% عادل 50% فاسق، هر دو متعارف هست، خب واقعا این جمع عرفی است. با تأخیر بیان از وقت حاجت، مولا بگه اکرم کل عالمن، یجب و اکرام کل عالمن، بعد با خطاب مخصصی که تأخیر بیان از وقت حاجت بشه بگه یحرم و اکرام العالم الفاسق. ما اینو عرفی نمیدونیم. و ما دیشب به نظرمون رسید که تتبعی بکنیم در روایات، خیلی وقتمان به این صرف شد. واقعا این دسته اخیر که عام متضمن حکم الزامی، خواستم متضمن حکم الزامی مخالف باشه و فرض متعارف رو بخواد تخصیص بزنه، نه فرض نادر. زیاد نیست در روایات که آدم وحشت کنه که حالا ما جمع عرفی بین عام و خاص رو به اطلاق نپذیرفتیم در فقه چه کنیم؟ نه، اینقدر زیاد نیست. ما زیاد فحص کردیم، عمده مباحث رو نگاه کردیم و حالا نمیگم نیست، اما خیلی زیاد نیست که ما دچار وحشت بشیم. این بله، ما در این قسم اخیر یک ادعایی رو مطرح کردیم، گفتیم اینجا هم بعید نیست، روش ائمه با روش عرف عام فرق میکرده، تو جای دیگه که منافات با روش عرف عام نداره، اینجا با روش عرف عام فرق میکرده، مصالح اقتضا میکرده ائمه تدرج در بیان داشته باشد و سیره بر این بوده که بین این عمومات و این مخصصات جمع عرفی میکردن، که برخی از بزرگان معاصر هم همین رو ادعا کردن که در عام و خاص جمع عرفی نیست، ولی از مجموع روایات و سیره متشرعه فهمیدیم ما وظیفه ظاهریمون حمل عام بر خاصه و این بعید نیست، ولی لسان نداره، دلیل لبیه، سیره است، ظهور حال ائمه است. این دیگه ازش انقلاب نسبت نمیشه در بیاد، از این دیگه تخصیص چند عموم به یک مخصص، یعنی چندین خطاب عام بیاد هیچ کدوم تخصیص نخورده، هیچ کدوم مخصص متصل ندارن، یک خطاب مخصص منفصل بیاد و فرض متعارف رو خارج کنه. دیگه این موارد رو ما نمیتونیم بگیم از سیره یا از روایات استفاده میکنیم که جمع عرفی است. بزرگانی مثل محقق همدانی منکر شدن، گفتن این جمع عرفی نیست که با یه مخصص منفصل بیاید چندین عام بدون مخصص متصل را با یه مخصص منفصل تخصیص بزنید. واقعا اشکال قویه. این محصل عرض ماست. از این بحث بگذاریم، فقط اون دو روایتی که عرض کردیم که در موارد جمع عرفی ائمه اخبار علاجیه رو تطبیق کردن، حالا یا تخییر که اون دو روایتی که مسئله تخییره، یا حالا ترجیح، چون برخی مثل مرحوم ایروانی میگن اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی میشه، چون عرفن ولو جمع عرفی داشته باشه ولی خبران مختلفان هستن این دو خبر، آم مخواستن باشه خبران مختلفان هستن. اطلاق ازاورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوا، فان لم تجدوا حکمهما فی کتاب الله فعرضوهما علی اخبار العامه. مرحوم ایروانی گفته شامل دو خبری که جمع عرفی دارن مثل عام و خاص میشه. خب دو تا حدیث هم داریم که اصلا یکیش اون روایت بود که سلهما این نافله فجر در محمل بخون، حدیث دیگه میگفت لا تسلهما الا علی وجه الارض، نماز نافله فجر رو رو محمل نخون، بیا پایین رو زمین بخون. که از امام پرسید به کدوم عمل کنیم، امام فرمود موسع علیک بعیت عملت، نفرمود جمع عرفی دارد، فرمود مخیری، با اینکه به هر کی بدی میگه خب این جمع عرفی داره. سله ما فی المحمل ترخیص میده در نماز نافله فجر در محمل، واجب که نمی کنه. اون قرینه میشه که لا تسله ما الا علی وجه الارض هم بشه بر کراهت. یا اون توقیع همیری در تشهد که بعد از تشهد اول میخواییم قیام کنیم تکبیر بگیم یا نگیم، روایت بود ان فیه حدیثین فبعیه ما اخست من باب تسلیم و سعک، دو حدیثی که امام علیه السلام مطرح میکنه، یکیش عامه، اذا انتقلت من حالت الى حالت اخرى فعلیک تکبیر، یکیش خاصه لا تکبیر علیک بعد تشهد الاول. چرا امام تخصیص نداد اون عام را به این خاص؟ فرمون بعیه ما عملت من باب تسلیم و سعک. این بحثی است که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.